سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. قماندانی امنیه طالبان در کابل تایید کرده که در انفجار شامی دیروز در مربوطات حوزه 17 در کابل 21 تن کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه حکومت کابل: حکومت طالبان در کابل این ارقام را به رادیو آزادی شریک ساخته. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. نشست به اشتراک صدها تن عمدتاً مقام‌ها و هواداران طالبان در قندهار دایر شد. آژانس خبری باختر تحت کنترل طالبان گفته که در این نشست بیش از 3000 تن از بزرگان قومی، علمای دینی، فرهنگیان و مقامات حکومت که طالبان اشتراک دارند. به نظر می‌رسد که در این نشست صرف از افراد طرفدار طالبان دعوت شده، اما هنوز هدف اصلی آن مشخص نشده. در ماه گذشته نیز نشستی از علمای دینی در کابل دایر شد که به گفته طالبان در آن بیش از 3500 تن اشتراک داشتند. در آستانه روز جهانی بشردوستی، اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا از همه کارمندان خود به ویژه همکاران زن که در شرایط بسیار دشوار در کنار مردم افغانستان ایستادن ابراز امتنان کرده. قرار است فردا 19 اگست از روز جهانی بشردوستی تجلیل شود. از این روز در حال تجلیل می شود که به گفته نهادهای مختلف سازمان ملل متحد، بحران بشری در افغانستان در حال گسترش است و بیش از نصف نفوس طالبان تحت تسلط طالبان و کمک های عاجل بشری نیاز دارند. جمعیت سرمیاشت افغانستان که در کنترل طالبان است میگوید که با ده‌ها خانواده قربانیان سیلاب‌های اخیر در ولایت لوگر کمک شده. خانولی احمد زی سخنگوی این جمعیت در لوگر برای رادیو آزادی گفت:
اداره سرمیاشت لوگر با 84 خانواده کمک‌های عاجل کرده. در این کمک‌ها یک خیمه، 6 کمپل، وسایل پخت و پز و یک بشکه بزرگ آب شامل است.
پس از بارندگی‌های شدید اخیر و جاری شدن سیلاب‌ها در ولایات مختلف افغانستان، تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی به مردم وارد شده. جوزف بارل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکرات سطح بالا بین رهبران کوسوو و سربیا را در بروکسل افتتاح کرد. هدف این مذاکرات کاهش تنش‌های موجود بین کوسوو و سربیا است و از هر دو طرف خواسته شده که از خود انعطاف پذیری نشان دهند. جوزف بارل امروز در توییتر خود نوشته: امید است که این گفتگوها بتواند تنش‌ها در منطقه بالکان را کاهش دهد و بحران اخیر در شمال کوسوو نشان می‌دهد که زمان آن فرا رسید تا به یک مسیر عادی‌تر حرکت کرد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه علاوه بر خبرها میشنوید که قماندانی امنیه طالبان در کابل میگوید که در انفجار دیروز در مربوطات حوزه 17 کابل 21 تن کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. امروز نشست در قندهار به اشتراک صدها تن دایر شد. این نشست برای چه دایر شده و آجندای آن چیست؟ نظر یک کارشناس را در این مورد گرفته ایم.
نشست در قندهار مهم است به خاطر که در این نشست علمای دین نیستند.
در نیمه دوم در برنامه رهبران زن هم میشنوید:
نصابی را که در مکاتب تدریس میشه، اون نصاب نیست که افغانستان به تعالی و پیشرفت برسانه. اون نصابی است که طالبان به دید خودشان مثل مدرسه های پاکستان میخواین که یک نصاب در افغانستان تطبیق کنن.
از پیام هایی که شما برای رادیو آزادی فرستادید:
خواهش من از طالب این است، لطفاً خواهرای عزیز را مکتبایشون را باز کنید. شما حرف از دین میزنید ولی به هیچ کتابی نیامده است که درس خواهرها مشروع نیست.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، قماندانی امنیه طالبان در کابل تایید کرده که در انفجار شام چهارشنبه در مربوطات حوزه 17 در کابل 21 تن کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل این ارقام را با رادیو آزادی شریک ساخته شده. گفته می شود که مولایی امیر محمد کابولی، یک عالم دینی و چند تن از شاگردان او در این رویداد کشته شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل تایید می‌کنند که در نتیجه انفجار شام چهارشنبه در مسجد صدیقه منطقه خیرخانه کابل ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. خالد زدران، سخنگوی این فرماندهی، در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته است شام دیروز در مربوطات حوزه هفده شهر کابل هنگام ادای نماز در یک مسجد انفجار شد که از اثر آن 21 تن از هموطنان ما کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. اما برخی خبرنگاران افغانستان و رسانه‌های خارجی که در کابل هستند در صفحه توییترشان شمار جانباختگان را 20 و زخمی‌ها را 40 تن گفتند. در گزارش‌ها آمده است مولوی امیر محمد کابولی، یک عالم دین و چند تن از شاگردانش نیز در این رویداد کشته شدند. در همین حال شفاخانه ایمرجنسی کابل در صفحه توییترش نوشته است 27 زخمی و 3 کشته ناشی از این رویداد به این شفاخانه منتقل شدند. با گفته این شفاخانه در میان زخمی‌ها 5 کودک به شمول یک طفل 7 ساله نیز شامل است. مسئولیت این انفجار را که گفته می‌شود در نتیجه ماین جاسازی شده بوده تا هنوز هیچ گروه به عهده نگرفته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با نکوهش این رویداد گفته است عاملان آن به زودی بازداشت خواهند شد. این رویداد واکنش های زیادی را در شبکه های اجتماعی برانگیخته است. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در صفحه توییترش با نکوهش این رویداد نوشته است این رویداد را به شدیدترین الفاظ نکوهش می کند و آن را عمل ضد بشری و ارزش های اسلامی و انسانی عنوان می کند. عبدالله عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی، نیز در صفحه فیسبوکش واکنش نشان داده و نوشته است حمله به مساجد و مکانهای مقدس مذهبی دشمنی آشکار با اسلام و مردم است و در هیچ دین و قانون توجیه منطقی ندارد. این سومین رویداد امنیتی است که اماکن مقدس و غیر نظامیان را در یک ماه گذشته به ویژه ماه محرم هدف قرار می دهد. این در حال است که پیش از این مسئولیت چنین رویدادهای را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش به عهده گرفته است.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
طوری که در خبرها شنیدید، امروز نشست به اشتراک صدها تن در شهر کندهار دایر شده. این نشست برای چه دایر شده و اجندای آن چیست؟ این سوال را نخست از دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، پرسیدم.
نشست در قندهار مهم است به خاطر که دنی نشستن ها علمای دین نیستند، تجار هستند و کسانی هستند که طالبان نیستند. امید به این میره که این نشست یک نشست نباشه که طالبان حرفای خود به کلگی بگوین و حرفای دیگران نشنوند، به خاطر که یکی از تجار از حکومت طالبان درخواست کرده که معادن افغانستان بهتر مدیریت شود و این یک حقیقت است که در یک سال گذشته قانون استخراج معادن در افغانستان ساخته نشده. در فقدان قانون سرمایه گذارهای بزرگ بین‌المللی نمی‌آیند در افغانستان. این در حالتی است که امروز خبر رسیده که عربستان سعودی 12 میلیارد دلار در ازبکستان سرمایه گذاری میکنه و ما میبینیم که اگر کشور قانون نداشته باشه، در حقیقت سرمایه گذاری بین‌المللی به طرف افغانستان نمی، به طرف کشورهای همسایه افغانستان میره.
دکتر سپ فرهادی، طالبان از این نشست چی انتظار دارن و چی میخوان؟
طالبان اگر از این نشست انتظار داشته باشند که مشروعیت بیشتر پیدا کنن، زیر سوال است، به خاطر که زنان در این نشست حضور ندارن. پس به حساب جامعه بین‌المللی در نشستی که زنان حضور نداشته باشند و کسانی که از اقوام دیگر هستند حضور نداشته باشند، این به نظر میخوره که تنها کسانی هستند که در قندهار بودند که در این نشست شرکت کردند. پس برای مشروعیت بین‌المللی طالبان فایده نمی کنه.
آقای فرهادی، آیا در این نشست در مورد مسائل مهم مانند اجازه آموزش برای دخترای بالاتر از سنف ششم هم تصمیم گرفته خواهد شد؟
متاسفانه انتظار نمیره که در این نشست تصمیمی گرفته شود برای بازگشایی مکاتب دختران. این گونه تصامیم عموما توسط یک تلفن یا یک فرمان از خود امیرالمومنین میآید. در طول نشست ها طالبان طور سابقه ندارند که مردم یک چیز را از پیششان بخواهند و باز فوراً بگویند که خوخ این تصمیم ما تغییر کرد. پس این نشست یک نشست است برای خودشان. بعضی کسایی که میخواهند با طالبان همکاری کنند، بعضی تجاری که مجبور هستن با حکومت همکاری کنن به خاطر که تجارتشون پیش بره، اما موضوعات مهم و بنیادین در این جهل و فصل نخواهد شد که فایده کنه برای شناسایی افغانستان در ملل متحد. و قسمی که عرض کردیم، تا وقتی که افغانستان در یک حالت مبهوم به سر میبره، اما چیزی که طالبان میخواین بسیار که سرمایه گذاری بین المللی است، او در افغانستان نمیآید، امکان نداره. و اما پولهایی که ما همه کشورهای منطقه برش رقابت میکنیم، یا پاکستان میره یا ازبکستان میره، که عربستان سعودی امروز اعلان کرده که 12 میلیارد دلار به ازبکستان در تکنولوژی، در زراعت، در انرژی، در رسانه، در هوانوردی سرمایه گذاری میکنه، در حالی که نمی سرمایه گذاری است که افغانستان بسیار ضرورت داره. پس اگر حکومت حکمت بیشتر می داشت و روابط خود با دنیا دیگر رقم مدیریت میکرد، امکان داشت که این سرمایه گذاری در افغانستان بیاید.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان را در مورد نشست امروز صدها تن در کندهار از رادیو آزادی شنیدید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی طالبان میگوید در یک هفته گذشته در اثر سیلاب ها و باران های شدید در 21 ولایت افغانستان 81 تن کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شدند. شرف الدین مسلم معین این وزارت در نشست حسابدهی به ملت گفت که در نتیجه سیلاب ها هزاران جریب زمین زراعتی نیز خسارتمند شده و شمار زیاد مواشی هست هم از بین رفته. به گفته مسلم، در یک سال گذشته در مناطق مختلف افغانستان با آسیب دیدگان کمک های هم صورت گرفته، اما افغان ها می گویند که این کمک ها کافی نبوده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان می گوید در یک سال گذشته در نتیجه زلزله ها و سیلاب های پی هم 1511 تن کشته، 3725 تن دیگر زخمی شده اند و نزدیک به 24000 خانه ها تخریب شده است. و گفته مسئولان این وزارت در یک سال گذشته همچنان نزدیک به 100 هزار جریب زمین زراعتی از بین رفته و همین گونه بیش از 8 هزار مواشی تلف شده است. شرف الدین مسلم معین وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در نشست حسابدهی به ملت گفت تنها در یک هفته گذشته در 21 ولایت مختلف از سبب سیلاب ها و باران های شدید بیشتر از 80 تن جان باخته و بیشتر از 200 تن دیگر زخمی شده اند.
در 21 ولایت سیلاب آمده است. در این 4-5 روز گذشته 81 هموطن ما شهید شده و بیشتر از 200 تن دیگر زخمی شده و این شکل راه ها خراب شده، خانه ها و زمین های زراعتی از بین رفته است.
وای میگوید در یک سال گذشته بر علاوه 160 میلیون کمک نقدی برای زلزله زده ها و سیلاب زده ها، نهادهای کمک رسان خارجی و داخلی نیز به آسیب دیدگان کمک کردند. بر اساس گفته های وای، با خانواده های هر یک از کشته شده ها 1,00,000 افغانی و برای هر زخمی 50,000 افغانی کمک نقدی و همچنان مواد اولیه زندگی کمک شده است. آقای مسلم میگوید با آن هم در شمار از مناطق تیم های سروی آنان مصروف کار هستند و کار کمک رسانی ادامه دارد، اما شمار از آسیب دیدگان سیلاب های اخیر در برخ ولایت ها میگویند که کمک های صورت گرفته از طرف حکومت طالبان بسنده نیست و باید کمک های بیشتر به آنان صورت گیرد. همایون باشنده نگرهار و امیر حمزه باشنده پروان به رادیو آزادی گفتند
خب پدی بندیو چی مالی زیانونه
جگر خون بین هستم که زیانهای مالی زیاد است، اما کمک های دولت کم است و همچنان کمک ها غیر عادلانه تقسیم می شود.
در دیر غیر عادلانه ویشی
خلق سر کمک
با او افراد کمک صورت می گیرد که دوستان و از خودی مقام های طالبان باشد و با مردم غریب اصلا کمک صورت نمی گیرد.
سر هیچ کمک نده شده.
اما وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان میگوید برای ایجاد شفافیت در روند کمک ها تلاش های گسترده صورت گرفته است. اما آنان نیز این خبر را تایید می کنند که شاید کمک ها بسنده نباشد. مقام های این وزارت از نهادهای کمک رسان خارجی می خواهد که در جریان رویدادهای طبیعی با افغان ها کمک های بیشتر انجام بدهند. پیش از این هم باشندگان مناطق زلزله زده ولایت های پکتیکا و خوست از مشکلات در روند کمک رسانی شکایت داشتند. در 21 جون سال روان در شمار از ولسوالی های این دو ولایت زلزله با قدرت 6.1 درجه ریشتر زیان های گسترده برای باشندگان این مناطق به میان آورد. در این زلزله بیش از 1000 تن کشته شده، هزاران تن دیگر زخمی شده و خانه های باشندگان محل به گونه کامل و یا قسمی تخریب شده است. در سالهای اخیر این یکی از مرگبارترین زلزله ها در افغانستان به شمار می رود.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно исходит.
Зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اردوی اوکراین امروز اعلام کرده که نیروهایش حمله نیروهای روسیه را در منطقه جنوبی خرسون دفع کرده. در شمال شهر خارکیف نیروهای روسیه حملات راکتی را انجام دادند که در آن حداقل 7 تن کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. مرکز خبر رادیو آزادی گزارش از تحولات اخیر نظامی در اوکراین را منتشر کرده که جزئیات آن را از مصطفی صدیقی می‌شنوید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین حمله راکتی به یک لیلیه در خارکیف را اقدام سبک و مضحک خوانده. زلنسکی در کانال تلگرام خود نوشته که در حمله دیروز ساختمان لیلیه به طور کامل فرو ریخت و گفت که چنین حملات به اهداف غیر نظامی توجیه ندارد. در حمله راکتی به شهر خارکیف حداقل 7 نفر کشته و 16 نفر دیگر زخمی شدند. زلنسکی گفته که چنین حملات نشان دهنده ضعف متجاوزان در جنگ است و به مردمش اطمینان داد که حمله را نخواهد بخشید و انتقام خواهد گرفت. در منطقه جنوبی اوکراین خرسون نیروهای اوکراینی حمله روسیه را دفع کردند و ادعا کردند که به سربازان روس تلفات وارد کردند. یکی از فرماندهان اردوی اوکراین در این منطقه گفت که 29 سرباز روسی کشته و سلاح‌ها، تانک‌های زرهی و انبارهای آنها منهدم شده است. منابع مستقل هنوز گزارش‌های مربوط به کشته شدن غیر نظامیان و نیروهای روسی در اوکراین را تایید نکردند. استخبارات بریتانیا سربازان روسیه را به بی‌نظمی متهم کرده و مقامات اوکراینی نیز گفتند که این نیروها با بنبست استراتژیک روبرو هستند. از سوی دیگر خبرگزاری ریا نوستی روسیه دیروز اعلام کرد که ویکتور سوکولوف به جای ایگور اوسیپوف فرمانده نیروی دریایی در بحیره سیاه گماشته شده است. تهاجم روسیه به اوکراین از آخرهای ماه فوریه ادامه دارد، اما با وجود فشارها و تحریم‌های بین المللی هنوز نشانه‌ای از پایان آن دیده نمی‌شود. در این حال امروز اوکراین میزبان آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه است. این مقامات برای بررسی آخرین وضعیت و غیر نظامی شدن تأسیسات هسته‌ای ژاپوریژیا و سایر مسائل مرتبط با اوکراین رفتند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مسئولان شماری از کورس های آموزشی خصوصی در کابل میگویند طالبان دروازه های کورس های آنها را بستند. به گفته آنها طالبان به خاطر مشترک بودن صنف های دختران و پسران و نبود استادان زن این کار را کردند. تا هنوز مشخص نیست که این کار را کدام ارگان حکومت طالبان کرده. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگوید که کار آنها نیست و وزارت معارف طالبان هم در این مورد چیزی نگفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک سال پس از بسته کردن دروازه مکتب‌ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم، مسئولان و دانش آموزان برخی کورس‌های آموزشی خصوصی می‌گویند طالبان در یک اقدام تازه کورس‌های آنان را بستند. عایشه و نادیه دو تن از دانش آموزان کورس‌های خصوصی در کابل می‌گویند دروازه کورس‌هایشان مهر و لاک شده است. آنان به رادیو آزادی گفتند این حالت برایشان بسیار ناامیدکننده است، زیرا به گفته آنان بعد از بسته شدن مکاتب بسیاری از دختران به کورس‌ها می‌رفتند، اما اکنون جلو آموزش در کورس‌ها هم گرفته می‌شود. شود.
پرون سوز کورس لارم ما دیم که کورس دروازه تردل سای و بدیدل.
دیروز که من به کورس رفتم دروازه کورس ما بسته شده بود. به این دلیل که دختران و پسران در یک سنف درس میخوانند و این را هم گفته بودند که باید استادان پسرها مردان و استادان دختران زنان باشند.
دروازه کورس ما هم بسته بود. بسیار ناامید شدم. مکاتب دختران هم بسته است و اکنون جلو کورس ها هم گرفته می شود. آنان در حقیقت با درس خواندن دختران مشکل دارند و به هر رقم شده کوشش می کنند جلو آن را بگیرند.
مسئول اداری یکی از کورس های کابل که نمی خواهد به دلیل مشکلات امنیتی نام و صدایش در این گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفت کورس آنان از طرف طالبان بسته شده بود، اما با پذیرفتن شروط طالبان دوباره بازش کردند. به گفته ای آنان با پذیرفتن این شرط ها که صنوف دختران و پسران را جدا کنند و دختران معلم زن استخدام کنند اجازه دوباره باز کردن کورس را گرفتند. همزمان با این یکی دیگر از مسئولان کورس ها که او هم نمی خواهد به دلیل مشکلات امنیتی نام و صدایش در این گزارش نشر شود با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت شمار دانش آموزان دختر کم است و ایجاد صنف‌های جداگانه برای آنان دشوار است. و گفته او تعداد استادان زن برای صنف‌های انگلیسی هم اندک است و این تعداد هم تجربه کافی آموزش دهی را ندارند. این مسئولان کورس‌ها از گرفتن نام کورس‌هایشان هم خودداری می‌کنند، اما مشخص نیست که این کار از طرف کدام یکی از اداره‌های حکومت طالبان شده است. محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگوید بسته کردن کورس های آموزشی در کابل کار آنان نیست.
از طرف ما چنین چیزی انجام نشده. این کار یا از طرف وزارت معرف یا وزارت تحصیلات عالی شده است، اما از طرف ما نشده.
وزارت معارف حکومت طالبان در مورد بسته کردن کورس‌های آموزشی خصوصی به رادیو آزادی چیزی نگفت. در حکومت جمهوری گذشته در کنار مکاتب دولتی، پوهنتون‌ها و دیگر مراکز آموزشی، شماری از کورس‌های آموزشی خصوصی هم فعالیت می‌کردند که در کنار مضمون‌های مکتب، زبان‌های خارجی را هم به دانش آموزان آموزش می‌دادند که بسیاری از دانش آموزان آنها جوانان و کودکان بودند. این در حالی است که طالبان از یک سال به این سو دروازه مکتب‌ها را نیز به روی دختران بالاتر از صنف ششم بستند. با وجود انتقادها و تقاضاهای دانش آموزان دختر دیگر افغانان، کشورهای خارجی و نهادهای بین المللی، حکومت طالبان هنوز هم برای بازگشایی مکتبها برای دختران بالاتر از صنف ششم تصمیم نگرفته است.
شکست سکوت. بحث‌های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
گفته می شود که ممنوعیت سفر قاچاقی افغان ها به ایران توسط طالبان بازار قاچاقبران انسان را گرم تر ساخته. قاچاقبران در بدل گرفتن پول زیاد افغان ها را از طریق راه های غیرقانونی و نهایت خطرناک به ایران انتقال می دهند. شاهپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
طالبان به تازگی گفتند به دلیل بدرفتاری و شکنجه افغان‌ها از سوی ماموران ایرانی از رفتن افغان‌ها به طور قاچاقی به ایران جلوگیری کردند. اما این خبر بازار قاچاقبران محلی را در غرب و جنوب غرب افغانستان گرم‌تر کرده. محمد عوض 38 ساله باشنده ولایت غزنی است. سه روز شده که همراه با 10 تن دیگر در یک از مسافرخانه های شهر هرات آمده و منتظر هدایت قاچاقبران محلی است. میگوید به خاطر بیکاری و گرسنگی مجبور شده که خطر سفر غیرقانونی را بپذیرد و برای کار کردن به ایران برود.
دغه خلق چې وزګر د ناشته ده مسافر دي دا داسې خلق دي
همه این افرادی که اینجا نشستند مسافر هستند. اینها افراد هستند که در شرایط از خانه هایشان بیرون شدند که حتی چای هم در خانه های خود ندارند. اینها مجبور شدند و میخواهند که نفقه فرزندان خود را پیدا کنند. وقتی میخواهیم به ایران برویم طالبان هم بر ما ظلم میکنند و نیروهای ایرانی هم ظلم میکنند.
من هغه چې ورس طالبان هم ظلم ورسره زیاته ورسره کوي او د ایران دولت هم ورسره کوي.
برخی از کسانی که از راه قاچاق به ایران رفتند مایوسند. میر احمد 56 ساله باشنده ولسوالی قادس بادغیس است. 4 روز قبل در یک سفر قاچاقی به ایران رفته بود. او میگوید قاچاقبران در نزدیکی شهر مشهد پس از شکنجه تمام پولش را گرفتند و او را به پلیس ایران تحویل دادند. این مرد نان آور خانواده 8 نفری است. میرمد میگوید که رفتار پلیس ایران بدتر از قاچاقبران انسان بود و او و همراهانش را به شدت لت و کوب کردند.
قاچاقبرا با ما گفت که 6 میلیون تومان شما را به تهران سر می‌کنیم. ما را بیار به اسلام قلعه برادر نفر 1000 تا بمی دانه از ما بستون. دشب تا صبح مار بده و مار پاسکا بگیرید، پاسکا که برای تی مار بگیرید، صبح از ما نفر 45,000 کرایه اتوبوس استون. بیار دنج ده کلکنشانی کردیم برادر، کلکا خوب بکدشیم مار بود به شرداری.
مسئولان محلی هرات میپذیرند که مهاجران افغان در ایران و در مرزهای ترکیه شکنجه میشوند و حتی به قتل میرسند. عبدالله قیومی، عامل امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در بندر اسلام قلعه است. او میگوید که روزانه شماری از مهاجرانی که مورد شکنجه و لتوکوب قاچاقبران و پلیس ایران قرار میگیرند از سوی حکومت ایران از طریق بندر اسلام قلعه به افغانستان اخراج میشوند.
کشور ایران کشوری ماست که همسایه ما ماست. افغانایی که در اوجه میره بعضشان بسیار به یک زجر و سکنجه پس برای ما رای میکنه، همچنان کشور ترکیه که در او مرزا میره مهاجرین ما در گیر دزدان میخوره، اونا هم سکنجه میکنه.
شماری از آگاهان امور میگویند که حکومت طالبان در برابر مهاجرت غیرقانونی افغانها به ایران و کشورهای دیگر مسئولیت دارد. محمد رفیق شهید رئیس شورای متخصصان هرات به این باور است که به علت کمکاری حکومت طالبان در فراهم ساختن زمینه کار و کاهش فقر و گرسنگی، مردم مجبور به مهاجرت غیرقانونی به کشورهای همسایه میشوند.
کسایی که از راه غیر قانونی از افغانستان خارج میشه و کشورهایی که به شکل غیر قانونی داخل میشه حمایت های قانونی و حقوقی را به وجه حسن ندارند. همین است که آنچه را که قاچاقبران انسان بخواهند برای از اونها تحمیل میکنن، تهدید میکنن، پولشان را میگیرن، لتوکوب میکنن و این بسیار مشکلات جدی را به بار آورده.
با بازگشت طالبان به قدرت در بیشتر از یک سال گذشته، موجی از مهاجرت غیرقانونی افغانها به کشورهای همسایه به ویژه ایران آغاز شده است. در این اواخر حکومت طالبان به نیروهای این گروه در ولایت نیمروز که مسیر اصلی سفر غیرقانونی افغانها است، دستور داده است که جلو رفتن غیرقانونی مردم را بگیرند. به گفته مردم محل در نیمروز، با وجود این محدودیت طالبان، روزانه صدها تن از شهروندان کشور با دادن پول بیشتر به قاچاقبران انسان از راه‌های غیرقانونی به ایران می‌روند. با حاکم شدن طالبان در افغانستان، بحران اقتصادی دامنگیر کشور شده و سفره‌های مردم به شدت خالی شده است. به تازگی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بیشتر از 25 میلیون افغان با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند و نیازمند کمک هستند. بحران اقتصادی و گسترش گرسنگی سبب شده است که افغانهای زیادی همانند میر احمد برای پیاده کردن لقمنان مجبور به سفر غیرقانونی به کشورهای همسایه شوند.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 108.5 FM از رادیو آزادی میشنوید.
پیام ها و نظریات شما.
ما یک از کارمندان ریاست زراعت بغلان هستم. هم مسلک زراعت، لیسانس زراعت، مدت 15-16 سال تجربه کاری داشتیم، البته در دوره حکومت جمهوریت. و با آمدن طالبا مدت تقریبا 7 ماه 8 ماه میشه که دست ما از کار بار از وظیفه گرفتن. از سرنوشت مامورین خبری نیست که مردم به سرنوشت چی خواهد شد، سرنوشت معلوم نیست.
سلام، احمد هستم از کابل. خواهش من از طالب این است، لطفاً خواهرای عزیز را مکتبایشون را باز کنید. شما حرف از دین میزنید ولی به هیچ کتابی نیامده است که درس خواهرها مشروع نیست و هیچ روایتی نیامده در این مورد. خواهشان دروغ نگوید. عرض دو، لطفاً برای شموی لباس مردم غرض نگیرید. ما حیرانیم که چی مدل لباس بپوشیم، چرا که طالب به همه چیز کار داره و ما در حراس و ترس زندگی میکنیم. زندگی میکنیم به این مشکلات، بس کنید ظلم را، خواهشان.
مشتم و مشعل هستم. معاش معلمین تا حالا داده نشده و اینا که چیزایی که گفته بودن در سطح افغانستان به دهقین و قشتی که بسیار دور هستند به معلولین، اینا هیچ کدام کار نکده. نمیفهم که اینا حقوق حسابداری چی ده، اینا به یک دیگه توضیح میتن.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه رهبران زن را فراموش نکنید. حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. کماندانی امنیه طالبان در کابل تایید کرده که در انفجار شام دیروز در مربوطات حوزه 17 در کابل 21 تن کشته و 33 تن دیگر زخمی شدند. نشست به اشتراک صدها تن عمدتا مقامها و هواداران طالبان در قندهار دایر شد. در آستانه روز بشردوستی، اداره اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا از همه کارمندان خود، به ویژه همکاران زن که در شرایط بسیار دشوار در کنار مردم افغانستان ایستادند، ابراز امتنان کردند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید 2,200,000 زن و دختر افغان آسیب پذیر بین سنهای 15 تا 49 سال به حمایت‌های روانی نیاز دارند. جوزف بارل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکرات سطح بالا را بین رهبران کوسوو و سربیا در بروکسل افتتاح کرد. و روسیه دیروز در مورد ثبت بیش از 33,000 مورد مثبت ویروس کووید 19 در این کشور خبر داد. با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میر احمد صافی. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن.
رهبران زن
سلام و پس از ظهرتان بخیر. من خجسته کبیری در برنامه رهبران زن میزبان شما هستم. با حاکمیت طالبان در افغانستان، دختران بالاتر از سنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند. اکثریت زنان شاغل در دولت خانه نشین شدند. حجاب بر زنان اجباری شد. زنان اجازه ندارند تنها سفر کنند و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی زنان نیز به گونه چشمگیر کاهش یافته. این در حالی است که برخی از سازمان های جهانی به مناسبت یک سالگی حکومت طالبان گزارش هایی را در مورد وضعیت بشری به ویژه زنان در افغانستان به نشر رساندند. سازمان عفو بین الملل وضعیت دختران و زنان افغان را نگران کننده عنوان کرده و همچنان گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد وضعیت آیندی حقوق بشر در افغانستان را تاریک خوانده. و در آخرین مورد، ریچارد منیت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، رفتار خشونت‌آمیز طالبان با زنان معترض را مورد انتقاد قرار داده. در برنامه امروز رهبران زن، وضعیت زنان افغان زیر حاکمیت طالبان در یک سال را بررسی می‌کنیم. مهمانان من در این برنامه فوزیه کوفی، مسئول حزب موج تحول افغانستان و همچنان نماینده پیشین ولسی جرگه در افغانستان، عروج حکیمی خبرنگار و عارفه فاطمی فعال حقوق زن در برنامه هستند. بحث را ابتدا آغاز می‌کنم با خانم کوفی. خانم کوفی، در ابتدا شما را خوش آمدید میگم به برنامه رهبران زن.
تشکر پرستار جان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، دو خواهر عزیز ما که میهمانتان هستن و مردم افغانستان.
تشکر خانم کوفی، سلامت باشین. در ابتدا میخوایم از شما بپرسم، طالبان با یک سال حاکمیتشان بیشترین کارهایی که کردن چندین فرمان در مورد خانما صادر کردن که خانما را محدود کرد و آهسته آهسته به انزوا کشند و همچنان دختران دانش آموز از آموزش محروم شدند و زنان اجازه
ایره نداشتن که دوباره در ادارات دولتی به کارهایشون بره. آیا به نظر شما این مهمترین کارهایی بود که باید حکومت طالبان در یک سال انجام میداد؟
دقیقاً خواجه جان، چنان شما گفتین در یک سال گذشته تعداد فرمان و فتوا و اعلامیه که برای محدود ساختن آزادی های اسلامی و انسانی زنان افغانستان نشر شده تعدادش به هر دو اعلامیه در یک ماه هست، یعنی در 12 ماه 24 اعلامیه و فتوا و موقف، که اگر شما تصور کنین در مقایسه با اولویت هایی که افغانستان فعلا داره، فقر جانسوزی که مردم افغانستان با او مواجه هستند و گزارشات سازمان های مختلف ملل متحد میگه که 24.1 میلیون انسان در افغانستان به غذای عاجل ضرورت داره، و همچنان مشکل امنیتی را اگر شما ببینین، فقط در یک هفته گذشته که هفته عاشورا بود، بزرگداشت از عاشورا، بیشتر از 150 نفر در کابل شهید شدن مردم ملکی. حال نظر به محدودیت رسانه ها و مشکلات دسترسی به رسانه ها، ما به بسیاری از جایات دسترسی نداریم، به بسیاری از معلومات دسترسی نداریم. به می ترتیب اگر شما مشکل نقض حقوق بشر را ببینین به می شکل، ولی در کنارش اولویت طالبان فقط محدود ساختن زنان و فعالیت های زنان بودن. گویا در افغانستان هیچ مشکل دیگه نیست و مشکل همین مسئله است. به این خاطر من فکر می کنم که این نشانگر و بیانگر دو موضوع است: موقف طالبان و جدی شدن موقفشان روز به شکل روزافزون در مقایسه با روزهای اول. شما اگر ببینین حال موقفشان جدی تر شده. به نظر من موقف طالبان بیانگر دو موضوع است: اولی که واقعا طالبان از زنای افغانستان ترس دارن، از پیشرفت زنای افغانستان، که پیشرفت از اونها میتونه باعث محو و نابودی مفکوره و ایدئولوژی طالبان شود، تشویش دارن. به این خاطر است که تمام برنامه‌شون بر محدود ساختن حقوق زنان است. و دوم، محدود ساختن حقوق زنان میتونه جزء از پالیسی و برنامه استخبارات منطقه باشه، به خاطر که زنای افغانستان در 20 سال گذشته افتخارات زیادی را در عرصه‌های مختلف به افغانستان آوردند. منطقه و استخبارات منطقه میخواین افغانستان را یک کشور نشان بدن در سطح دنیا که مستحق همه پیشرفت‌ها نیست، مستحق از این نیست که از پیشرفت‌های جهانی استفاده ببره، در حالی که خود از این کشورها را اگر ببینین زنان در توی مختلف کار میکنن. من فکر میکنم عمدترین مثلا مخصوصا در بخش ممانعت دختران از حق کار و تحصیل، این جزی از استخبارات و برنامه استخبارات منطقه است، و متاسف هستم که اینا توسط اعمال خود، توسط کسایی که استخدام کردن برنامه را پیش میبرن در افغانستان.
خانم گوفی، قسمی که شما هم اشاره کردین طالبان در یک سال فقط فوکسشان سر زنان افغانستان بوده و سازمان های مختلف جهانی اعلامیه های را در مورد نقض حقوق بشر به ویژه زنان در افغانستان به نشر رساندن و حکومت طالبان را متهم کردن بر نقض حقوق زنان، اما حکومت طالبان همواره این اعلامیه ها را رد کرده، که در آخرین مورد هم اعلامیه که یا گزارشی که از طرف کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر به ویژه حقوق زنان بود، این را حکومت طالبان رد کرد. به نظر شما چی را میخواهد که حکومت طالبان ثابت بسازه؟ ای که هیچ محدودیت در برابر زنان نیست و یا هم حقوق زنان در افغانستان نقض نشده؟
اولا من فکر میکنم خواجه سجان وقت عزیز است که ما واقعا در داخل افغانستان کنار هم قرار بگیریم و یک روایت متفاوتر و جدید را از آنچه که میخواهیم، هم از لحاظ سیاسی، هم از لحاظ حقوق بشری و هم از لحاظ جایگاه و نقش زنان باز تعریف کنیم. من فکر میکنم وقتش است که مردم افغانستان، زنان افغانستان، سیاسیون افغانستان همه کنار هم قرار بگیرن و یک باز تعریف از اولویت‌ها شود. بله، موقف دنیا مهم است، کشورهای مختلف موقف داشتن، نهادهای حقوق بشری شما در جدیان هستین که ما هم به شکل دوامدار همراه هر کدامشان کار کردیم و رابطه داشتیم و هر کدام موقف در این زمینه داشتن، اما موقف ها فقط در حد اعلامیه و ابراز نگرانی بوده که هیچ کمک به وضعیت زنان نکرده، در حالی که ما قدردانی میکنیم از موقف دنیا و توجهی که میخواین به مردم افغانستان و به زنان افغانستان داشته باشن، ولی ما فکر میکنیم که وقتش هست که مردم افغانستان، زن و مرد افغانستان، خودشان یک تعریف هم از بخش حقوق بشری و هم از بخش سیاسی داشته باشیم. ما باید بفهمیم که مثلا یک افغانستان ایدئال تا 3 سال برای ما کدام افغانستان است، هم از لحاظ سیاسی، هم
از لحاظ شیوه حکومت داری، هم از لحاظ امنیتی، هم از لحاظ مناسبات ما با منطقه، هم از لحاظ مناسبات ما با جهان و هم از لحاظ نقش و جایگاه مردم افغانستان، ما باید یک تعریف از متفاوت از اولویت‌های خود داشته باشیم. من به نظر من دیگه وابسته بودن بیش از حد به دنیا ما را در یک موقعیت قرار داد که متاسفانه همه غافل شدیم، همه فکر کردیم که دنیا به شکل دائمی در افغانستان است و ما نتونستیم اولویت‌های مردم محور را حتی در بخش امنیتی ما تعریف کنیم. نیروهای امنیتی ما در 20 سال گذشته چنان وابسته به نیروهای بیرونی بودند که وقتی اولین بار نیروهای آمریکایی از بگرام بیرون شدند، نیروهای امنیتی ما از بعضی ولایات مناطق در ولایت بدخشان طرف تاجیکستان رفتند. این نشان می‌داد که ما یک حس وابستگی را ایجاد کرده بودیم که ما باید این را ترمیم کنیم، به شدت این را ترمیم کنیم. در بخش حقوق زنان هم ما تمام ادعایی را که بر زنان افغانستان داریم ادعای حقوق انسانی و اسلامی است. هیچ زن افغانستان فراتر از حقوق واقعی اسلامی چیزی نخواسته. هیچ زن افغانستان هیچگاه ادعا نکرده که می‌خواهد مطابق اصول زندگی کنه که زنان در غرب زندگی می‌کنند. ولی وقتی امی خواستهای برحق خود ما مطرح می‌کنیم، شما متوجه هستین که طالبا و اموالشان و طرفدارایشان همیش مبارزات ما را به اعتبار می‌خواهند بسازن و از طریق قضیه می‌خواهند مبارزات ما را به اعتبار بسازن که گویا ما پالیسی‌ها و سیاست‌های غرب را در افغانستان تطبیق می‌کنیم یا دنبال می‌کنیم، در حالی که اونا فراموش کردن که حق تحصیل اولین حق از اولین آیاتی که به پیامبر خدا آمد در مورد خواندن و نوشتن و تحصیل بود. اینا فراموش کردن که در اکثر کشورهای اسلامی آمار زنانی که در مکتب و دانشگاه و پانتون هستن از مردان کده بیشتر هستن. اینا فراموش کردن که هیچ جامعه تنها با یک بال خود پرواز نمیکنه، هر جامعه که به تعالی و تعارف رسیده به حضور تمام شهروندانش رسیده. اینا فراموش کردن که اینا با این برنامه‌هایشان افغانستان را یک بار دیگه به قهقرا میبرن و فراموش کردن که بخش زنان و حضور زنان و حقوق اسلامی و انسانی زنان فقط بحث زنان نیست، بحث امنیت افغانستان است، بحث اقتصاد افغانستان است.
تشکر از شما خانم کوفی. و به عنوان آخرین سوال از شما میخوایم بپرسم، از حاکمیت طالبان تا اکنون چون وضعیت تحصیلات ابتدایی برای دختران و پسران خوب نبوده، نزدیک به 4 میلیون دختر و پسر ترک تحصیل کردند و همچنان ای که به دخترها اجازه داده نمیشه که دیگر به مکاتب برن، این خشونت ها در خانواده ها را در برابر از اینها افزایش داده و همچنان سبب افزایش ازدواج های اجباری شده. به نظر شما اگر وضعیت همه قسم ادامه پیدا کنه، دی دختران افغانستان چگونه شما پیش بینی میکنین؟ کوتا غیر هم
آینده دختران و زنان افغانستان یک آینده با این وضعیت که طالبان دارن یک آینده سیاه از لحاظ پالیسی های طالبان. اما در عین حال ما افغانستان کشوری است که امروز دیگه یک ملت آگاه است، بیدار است، مبارزات انسانی زنان ادامه پیدا خواهد کرد و من تاسف میخورم به اون مردایی که فکر میکنن که مبارزات زنان فقط محدود به زنان است و در مبارزات زنان سهم نمیگیرن. من فکر میکنم ما باید اینو به دو بخش تقسیم کنیم، اول از دید جامعه، از دید مردم، از دید زنان. من فکر میکنم مبارزات ادامه می داشته باشه و این مبارزات بالاخره باعث تحول خواهد شد. اما از دید طالبان به نظر من حتی اگر اینا مکاتب هم باز کنن، نصابی را که در مکاتب تدریس میشه اون نصاب نیست که افغانستان به تعالی و پیشرفت برسونه، اون نصابی است که طالبان به دید خودشان مثل مدرسه های پاکستان میخوان که یک نصاب در افغانستان تطبیق کنن. به این خاطر من فکر میکنم ما باید آمادگی بر یک مبارزه خستگی ناپذیر در هر سطحی هستیم، در هر جایی هستیم داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر از شما خانم کوفی، سلامت باشین.
بخیر باشین.
تشکر از خانم فوزیه کوفی، مسئول حزب موج تحول و همچنان نماینده پیشین در ولسی جرگه حکومت مخلوع، و همچنان خانم مونسه مبارز، فعال حقوق زن و یکی از خانمای معترض که همیشه در رأس راهپیمایی ها به خاطر عدالت خواهی بر زنان حضور داره، هم در برنامه با ما خواهد بود. خانم مونسه مبارز با ما هستن. خوش آمدین خانم مبارز به برنامه رهبران زن.
به نام خدای عدالت و آزادی، سلام بر شما و تمام دنیا.
تشکر خانم مبارز. و ادامه راهپیمایی هایی که شما از آغاز حاکمیت طالبان تا کنون به خاطر حق و حقوق دختران و زنان افغان انجام دادین، در مورد آخرین راهپیماییتان که به مناسبت یک سالگی حکومت طالبان بود و ای که دختران از آموزش محروم هستند و زنان از کار و همه قسم دیگر حقوق اساسیشان، چی گذشت در این راهپیمایی؟ بر ما قصه بکنیم.
حقیقتا ما در آستانه یک سالگی حضور
حکومتی گروه طالب قرار داشتیم و در یک سال که زنان شدیدترین محرومیت، مظلومیت و محکومیت را و جرم اپارتاید جنسیتی دادرس گروه طالب متحمل و متقبل شده بودند، میخواستیم در قطع یک سالگی حضور سیاه طالب و در به اصلاح پر شدن یک سالگیش صدای را بلند بکنیم و یک پیام بسیار محکم و واضح و مشخص به دنیا داشته باشیم و این بیان بکنیم که در مدت یک سال اینا نتونستن که کوچکترین حمایتی از زنان افغانستان بکنن و کوچکترین کاری برای زنان افغانستان انجام بدن. برای تمام مردم افغانستان، مشخصا زنان افغانستان که گروگان سیاست‌های غلط و کاذب این گروه است. بنان از دو ماه پیش به این طرف ما آمادگی و هماهنگی را برای تمام جنبش‌های معترضی که در شهر کابل وجود داشت اشنول جنبش معترض که هر کدام به گونه جداگانه به جاده‌ها می‌رفتن، یک هماهنگی را ایجاد کردیم و یک محور واحد به وجود آوردیم تحت عنوان 15 آگوست روز همبستگی زنان افغانستان. یک حرکت را شکل دادیم و با شعار نان و کار و آزادی و با قطعنامه که بسیار پیام واضح و مشخص داشت از موقعیت گلبهار سنتر مقابل وزارت معارف حرکت کردیم و راهپیمایی تا چهارراه صدارت بود. چهارراه صدارت ما قطعنامه را می‌خواندیم و برای خود می‌رفتیم. متاسفانه پالیسی گروه طالب، چی پالیسی سیاسی، چی باور عقیدتی گروه طالب و یا هم راهبرد خشین طالب حکم میکنه که همیشه بر مبنای اون نیچر و طبیعت خشونت آفرینشان باید با هر مسئله با خشونت برخورد شود. بر اساس همون طبیعت خشینشان این بار هم صداهای عدالت خواهانه را در جاده های کابل برگبار گلوله بستن و پاسخ اعتراض مدنی ما را فیرای به اصطلاح آتشین مرمی های داغ دادن.
شما گفتین که در هماهنگی حتی از دو ماه پیش شما ایره برنامه ریزی کردین، اما مقام های حکومت طالبا و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبا میگه که تظاهرات شما در هماهنگی با حکومت آنها نبود، میپذیرین ایره؟
منظور من اینه که ما با گروه طالب هماهنگی کردیم، ما بین جنبش های مختلف اعتراضی که وجود داشت هماهنگی ایجاد کردیم. به دلیل چی با حکومت گروه طالب ما هماهنگی ایجاد کردیم؟ اولا اینکه حضور گروه طالب به معنای حکومت و حاکمیت نیست. حاکمیت حکومت از تو ساز و برگا و راهبردهای داره. یک گروهی که خودش حاکمیت نداره، او چگونه میتونه که قوانین وضع کنه یا مکانیزم وضع کنه که مشروعیت داشته باشه و ما شهروندان مکلف با رعایت از او باشیم؟ زمانی که یک دمدستگاه حکومتی بر مبنای مردم و وجود نیایه و مشروعیت از مردم نگیره، او زمان است که ملت مکلف است، شهروند مکلف است با اصول و پرنسپ هایی که این دستگاه وزن میکنه این را باید رسید بکنه. بلن روزای اول یک میکانیزم را به خاطر مزاحمت و به خاطر کشیدن زنها ساخته بودن. ما روزای اول رفتیم تجربه کردیم به دفتر آقای مجاهد، از دفتر آقای مجاهد به وزارت عدلیه به اطلاعات از استخبارات و حوزه امنیتی، در تمام این ادارات به شدت با توهین تحقیر روبرو میشدیم. اینا حتی شعارهای ما را میخواستن و شعارها را باید ما به اختیارشان قرار میدادیم. تعداد اشتراک کننده های ما را با مشخصات چون دارید فقط میخواستن یک کار استخباراتی بکنن که به اصطلاح تمام معلومات و ارقام و آدرس در مورد کسایی که معترض هستند داشته باشن. مسیر که رسیدیم دیگر لازم ندیدیم که ما از اینا اجازه بگیریم. اما هنگی بین جنبش های خود ما بود.
در یک سال که شما راهپیمایی هایی که انجام دادین، قسمی که شما هم شاهد هستین، به هیچ کدامش پاسخ مثبت داده نشد. یک سال گذشت و به نظر شما در دراز مدت همچنان اگر شما با همین قسم روی کرد مواجه باشین و همین قسم به خواسته هایتان پاسخ مثبت داده نشه، آیا ادامه میدین؟
اولا این که مبارزه یک مسیر طولانی و نفسگیر است که در برابر حکومت‌های دموکرات آدم مبارزه بکنه، در حکومت‌های دیکتاتوری شاهی و یا حکومت‌های نامشروع مثل حکومت طالب خودش یک مسیر بسیار پرچالش پردشواری است. نمیشه که بسیار زود توقع کرد. وضعیت کنونی افغانستان مسئول تصمیم‌گیری های یک ماه و دو ماه و یک روزه نبود که ما در سه روز اعتراض در یک ماه در دو ماه بالاخره در یک سال بتانیم که سرنوشت سیاسی کشور تغییر بدیم، ولی با آن هم استادگی های ما خیلی نتیجه داشته. طالب را به یک گروه کاملا منزوی مبدل کردیم. طالب را دیگه شما میبینید که در استجای بین المللی فرصت دعوت و سخنرانی و صحبت را ندارند. در برابرش به اصطلاح بر اساس استادگی و مقاومت زنها به وجود آمدن. از ما بحث ما مبارزه نه مبارزه مدنی است. ما هم از هیچ کشور توقع نداریم که تانگ تو بگیره بیا به سطح مردم افغانستان بکوبه که دو یک طالب اگر کشته شود با سطح مردم ملکی کشته شود. نه، ما حق ما را میخواهیم، عدالت میخواهیم، برابری میخواهیم.
ما مبارزات ما را خیلی نتیجه بخش میدانیم.
تشکر از شما. فعلا یک تماس داریم، میبینیم کدام شنوندی ما از کجا تماس گرفتن. سلام، رادیو آزادی است، خوش آمدین.
بله سلام علیکم، خجاست جان، وقتتان بخیر و خسته نباشید. مریم دانشیار از کابل با شما صحبت
می‌کنم. بفرمایید مریم جان، میشه که نظرتان با ما شریک کنین؟
یک سال که تحت حاکمیت طالبان گذشت، یک سال تاریک مملو از بدبختی بود. مشکلات اقتصادی به اوج خود رسیده، چیزی که به من خیلی مرا خیلی رنج میده بسته بودن در مکاتب است. و چیزی که بر مردم جالب است که طالبان میگوید اشغال پایان رسیده، پس چرا به دامان و پاشه امریکا افتادن که ما را به رسمیت بشناسید؟ و من این را به جرات گفته میتونم که اشغال پاکستان ادامه داره. و طالبان میگن که در سخنگویشان که در رسانه ها حاضر میشود های زیادی میدهند، ولی جامعه عمل نمیپوشند.
تشکر از شما مریم جان. آریانا سعید، آوازخوان شناخته شده افغانستان، همچنان یکی از کسایی بود که در پروسه تخلیه افغانستان ترک کردن. خاطری از آنها را میشنویم و بعدا با خانم عروج حکیمی در برنامه هستیم، خبرنگار در یکی از رسانه های بین المللی. و شما خاطره را بشنوین، دوباره برمیگردیم، با ما در ادامه باشین.
روزی که من از کابل برامدم، امو روز بود که طالبا کابل گرفتن و واقعا حالت بسیار بسیار فجیع، حالت بسیار خراب بود. مردم همگیشان در ترس، همگی در گریز، یک وحشت بسیار عمیق و ترس که او روز راستی یکی از او خاطره ها و یکی از روزهای است که شاید تا ابد زمان ما باقی بمانه، مثل یک خواب بسیار بد و نافراموش شدنی است برای من.
بازم خوش آمدین. و قسمی که بر شما گفت عروج حکیمی، خبرنگار هستن که اخیراً با رسانه یا هم آژانس جهانی رویترز کار میکردن که پس از حاکمیت طالبا مجبور شدن که افغانستان ترک بکنن. امروز با ما در برنامه هستن، بیشتر از خود عروج حکیمی میشنویم. خوش آمدید میگیم اینا رو به برنامه. خانم حکیمی، خوش آمدین به برنامه رهبران زن.
سلام، خدا سلام و خدا سلام به شما و میهمانای گرامی و همچنان شنونده های عزیز برنامه شما. یکم سپاس امروز به برنامه ما دعوت کردید.
تشکر خانم حکیمی. شما در افغانستان در بخش خبرنگاری فعالیت های زیاد را انجام دادین، با رسانه های مختلف از جمله رویترز شما کار کردین. پس از حاکمیت طالبان چه تغییری در زندگی شما به وجود آمد، اگر یکم قصه بکنین؟
پر و یک سال پر رنج و یک سال است که در قرن 21 بر افغانستان و مردمش یک تاریخ بسیار تاریک محسوب میشن. این سال هم زمانی که سقوط کرد سر کابل، ما وضعیت هم میدیدیم که در روزا به چی شکل است. و مثلا شخصا با خانواده چهار مرتبه تلاش کردم که بالاخره از طریق میدان هوایی کابل به یکی از کشورهای دیگه فرار بکنیم، چون زندگی ما در خطر بود. قبل از سقوط کابل تهدیدهای مواجه ما بود، بخاطر گزارشهایی که ما تهیه میکردیم بارها مورد انتقاد قرار میگرفتیم و از طرف حتی دفتر نامای ما در گزارشهای ما ذکر نمیشد. که دفترم بر اولین بار پس از چهار روز سقوط شهر کابل تلاش کرد که گروهی از همکارا را به میدان انتقال بدهند و ما از داخل میدان به یکی از کشورها منتقل شویم، مدت با شلیکهای مستقیم طالبان برخوردیم و خودم شاهد هستم که پیش روی یک جوان به بر میزدند و او در بغل مادر خود است که بود. و یک حالت بسیار وحشتناک، یک حالتی که واقعا یک سال گذشته اما اصلا ما تصور نمی کنم که یک سال گذشته باشه. اسمش می کنم که کاملا خاطری است که دیروز اتفاق افتیده و من به این تازگی این را به یاد دارم. یک سال که گذشت همه چیز خود ما از دست دادیم. باید یک خبرنگار ما وظیفه خود از دست دادم، موقف خود از دست دادم، وطن خود متاسفانه از دست دادم و فعلا باید یک مهاجر و یکی از کشورهای بشر میبرم که واقعا به یک آینده نامعلوم مواجه.
خانم حکیمی، وضعیت خبرنگاران زن مانند زنان در بخشهای دیگر البته دشوار هست. با محدودیت های شدید خبرنگاران زن مواجه هستند که حتی فعلا خبرنگاران زن اجازه ندارن که با چهره بدون ماسک به تصویر ظاهر شوند. شما قسمی فکر نمی کنین که زنان آهسته آهسته از کار خبرنگاری دل سرد شوند و هراس داشته باشند از این شغل و دیگه نخواهند که ادامه بدن؟
وجود این نظرین و فکر میکنم که زنهای افغان به حد مبارز هستن که هیچ وقت دلسرد نمیشن. اما متاسفانه آنچه که با آزادی بیان به یک سال گذشته ای گروه انجام داده متاسفانه خیلی مایوس کننده است. ما ببینیم در یک سال گذشته تقریبا بیش از 280 رسانه مافیایی باز مانده، بیش از 6000 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای و 30 درصد سالن و همچنان تعداد بیش از 80 خبرنگار ما مورد سوطی قرار گرفتن. خشونت های بسیار جدی در متقبل شدن از طرف طالبان. پس ببینیم همگی در یک مال آنچه که با آزادی بیان گروه طالبان انجام داده، باز هم آدم امیدوار به این میشه که امروز خبرنگارهای ما که در افغانستان هستن و همچنان بیرون از افغانستان دست از مبارزه بر نداشتن. ما میبینیم که محدودیت روز به روز زیاد میشه. متاسفانه 12 ولایت ما عملا هیچ خبرنگار زن در یک سال نداشته، اما در کابل و بعض ولایات محدود دیگه که تعداد محدودی از زنان هست، زنان هم حضور دارند. اگر برنامه هست با ما سرچو میکنند، اگر خبر هست اونا با ما خبر میخوانند. این خودش نشان میده که چقدر به کار اطلاع رسانی و با آزادی بیان اونا معتقد هستند و چقدر یک کار با ارزش برشان پنداشته میشه.
خانم حکیمی، شما به عنوان جوان چندین سال در رسانه های مختلف کار کردین، زحمت کشیدین، مانند هزاران جوان دیگه ما که در بخش های مختلف کار میکردن، درس میخواندن و امیدهای زیاد به آیندهشان در افغانستان داشتن. مصاحبه از حمد اشرف غنی، رئیس جمهور حکومت مخلوع افغانستان، با تلویزیون EBN نشر شد که از جوانا گله کردن و گفتن که جوانا اونا را تنها گذاشتن، اونا هم بالاخره در آخرا مجبور شدن که افغانستان را ترک بکنن، اما حالا به اساس قانون اساسی اونا خود را رئیس جمهور افغانستان میدانن. شما به عنوان جوان که سالها زحمت کشیدین در حکومت که اشرف غنی رئیس جمهور بود، میشه که از او حکومت هم خاطراتتون قصه بکنین و آیا برحق میدانین گفته های آقای غنی را؟
آنچه اشرف غنی در این مصاحبه خود البته بیان کرد واقعا خیلی شرم‌آور است برش که امروزم خود رئیس جمهور یک ملت برباد رفته میداند. واقعا روز متوجه میشیم که با این آن بعد از یک سال تهمت میبنده که گویا مقصر خودش نیست و هنوز هم به خود جرات میده که خود رئیس جمهور خطاب کنه. خیلی زیاد زردآور است. نسل جوان افغانستان در یک سال از هم پوشیدن. تعداد بسیارشان به خارج از افغانستان منتقل شدن که اکثریت از جوانای ما تحصیل کرده های ما بودن. متاسفانه آنچه جنایت در افغانستان توسط چند وطن فروش اتفاق رسید و هنوز هم ادامه دارند به حد این جنایت بزرگ است که ما متاسفانه نمیتونیم در سالهای نزدیک را جبران بکنیم. به اون تعداد از همجریهای ما، از هموطنهای ما، از اون تحصیلکدهای ما، جوانهای ما که امروز در خارج به سر میبرند و زندگینامه هر کدام ما را شما ورق بزنیم، میبینیم که به یک سال چه شرایطی را داشتن. اگر واقعا افغانستان آباد می بود و یک رهبر درست می داشت، هیچ جوان افغان حاضر به ترک وطن نبود.
همچنان کوتاه، وقت برنامه بسیار کم است، می خواهیم که پیام شما را بشنوم که به خاطر بیرون رفت از این وضعیت خواست شما از حکومت طالبان و همچنان جامعه جهانی چی است؟
گروه طالبان هیچ نوع خواهش ندارم، هیچ نوع درخواست ندارم و اما آنچه از جهان می خواهیم این است که توجه بکنند به حالت مردم افغانستان. ببینید ما میشه 20 میلیون نفوس در افغانستان عملا با قحطی مواجه هستند. ستمای ما در یک سال سوی تغذیه حاد داشتن و به این ترتیب در هر ماه بیش از 10 مادر از جریان زایمان از دست میدیم. ببینیم این هر اقوامی هست که فقط به گفتن جور نه به زبان، اما خیلی در باور است یک اقوام بسیار بزرگ است. جهان افغانستان و مردم افغانستان و خصوص زنان افغانستان نباید فراموش کنند. اگر امروز افغانستان فراموش شود و باز هم به یک لانه امن و گروه های تروریستی مثل القاعده، طالب و بعضی کسای گروه های تروریستی دیگر تبدیل شود، مطمئن باشن از کشورهای منطقه شروع تا کشورهای غربی هیچ کدامشان روی آبادی و امن و آرامش نخواهیدن.
تشکر از شما خانم حکیمی که با ما در برنامه بودین. سلامت باشین. خانم بروج حکیمی خبرنگار و همچنان خانم فوزیه کوفی مسئول موج تحول و نماینده پیشین در ولسی جرگه حکومت مخلوع و خانم منصه مبارز فعال حقوق زن و یکی از زنان معترض با ما امروز در برنامه رهبران زن به مناسبت یک سالگی حکومت طالبان بودن. در ادامه با آزادی باشین. خدا نگهدارتان.
امشب هوای یار کرده ویرانه، هوای دل بری بیمار کرده ویرانه، گذاره دشت که دل ریزم و پایش، گذاره دشت که دل ریزم و پایش، همش امشب بچانم کار کرده ویرانه، همش امشب بچانم کار کرده ویرانه، ویرانه ویرانه ویرانه، ویرانه ویرانه ویرانه، ای غوغایم آبادی دنیایم، ویرانه ای دور من گهواره و بور من، آیا به گوشت رسد ناله یک مست و دیوانه، ناله یک مست و دیوانه.